مورد دومی که در دلایل نقلی برای نزاهت قرآن کریم از تحریف باید بیان بشه سنت هست. آیات رو خدمتون عرض کردیم و رسیدیم به سنت. اولین دلیل روایی که ذکر کردن دال بر عدم تحریف قرآن کریم این حدیث شریف ثقلین است که آقا رسول اکرم فرمودن اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. خب فرمودن که من در بین شما دو تا ثقل رو، دو چیز گرانبها رو به جا میگذارم، کتاب خدا و عطرت من، اهل بیت من، و این دوتا جدا نمیشن از هم دیگه تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد بشوند، و تا زمانی که شما به این دوتا تمسک بکنید هیچگاه در زلالت و گمراهی نخواهید افتاد. خب به کتابی که قاعدتا تحریف شده نمیشه تمسک کرد. وقتی در این روایت آقا رسول اکرم تصریح میکنن که به این دوتا تمسک بکنید که یکیش کتاب الهی است، یقینا تحریف از دامن این کتاب الهی دور است. اما دومین در واقع روایتی که مطرح کردن به نام روایات عرضه هست. ما یه سری روایاتی داریم که فرمودند احادیث رو به قرآن کریم عرضه بکنید، اگر موافق بود بگیرید، اگر موافق نبود و مخالف بود اونها رو کنار بگذارید. یک نمونه رو اینجا ذکر میکنه، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. ترجمهش اینه حدیثی که موافق قرآن نباشه ساختگی و دروغه. خب از این گونه روایات ما به دو صورت میتونیم استفاده بکنیم در جهت اثبات مسئولیت قرآن کریم از تحریف. اول اینکه از این روایات برمیاد قرآن معیار شناخت روایات صحیح از ناصحیحه، پس قطعا باید خودش خالی از تحریف باشد. دوم اینکه از روایات عرضه میشه نتیجه گرفت که اخباری که دال بر تحریفن فاقد حجیتن، چرا که بر طبق روایات عرضه وقتی اخباری که ظاهرشون بر تحریف قرآن دلالت دارن بر قرآن عرضه میشند اینا مخالف قرآن هستند و از این جهت مردود و باطل میشند. اما سومین روایات، روایات مراجعه به قرآن در فتنه ها هست. یک نمونه رو ذکر میکند از شخصی به نام حارث همدانی، میگه که امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که به زودی فتنه ها برپا خواهد شد. عرض کردم که راه گریز از فتنه ها چیه؟ آقا رسول اکرم فرمودن کتاب خدا. خب اینم دلالت بر مسئولیت قرآن از تحریف داره، چرا که اگر قرآن خودش تحریف و دستخوش فتنه ها شده باشه چگونه میتواند انسان را از فتنه ها نجات بده؟ اما چهارمی موردی که اینجا در ذیل سنت مطرح کردن تصریح به عدم تحریف است. یعنی روایاتی داریم، اخبار متعددی داریم از حضرات معصومین که صراحتاً گفتند که قرآن کریم از تحریف مسئول است، مثل این حدیث قال صادق علیه السلام هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اون کتاب عزیزی است که باطل نه از جهت مقابل نه از جهت پشت بر او نفوذ ندارد، سراغ او نمی آید. اما مورد جیم، مورد الف آیات بود، مورد ب سنت بود، و مورد جیم از دلایل نقلی تواتر قرآن کریم است. ما میدانیم که متواتر بودن قرآن کریم از ضروریاته. وقتی تواتر قرآن کریم از ضروریات بود، پس قرآنی که امروز در دسترس ماست همون قرآنی که در زمان رسول خدا بوده است و نهایتا مثلا دیگه ترتیبش در سور تغییر پیدا کرده است. فلذا اگر این همان باشد، این نشانگر این است که تحریف صورت نگرفته. مورد دال شهرت بین فریقین است، یعنی بین دانشوران شیعه و اهل سنت که به حد اجماع یا اتفاق میرسه این شهرت وجود دارد که قرآن کریم از تحریف به دور پیراست است. اما میرسیم به دومین دلیل. عرض کردیم نزاهت از تحریف دلایل متعددی داره، دلایل نقلیش رو خدمتون عرض کردیم، حالا میرسیم به دلایل عقلی. حداقل 4 تا دلیل عقلی بر عدم تحریف قرآن رو گفتن که میشه اقامه کرد. اولی، ضرورت اتمام حجت است. خب اسلام به عنوان دینی که دین آخرین است و پیامبرش خاتم انبیا و مرسلین است، باید تحریف ناپذیر باشه تا بتونه بر همه انسانها در همه عصرها حجت باشد. اگر قرار بشه خداوند متعال اتمام بکنه حجت خودش رو با این دین الهی و با این کتاب، قاعدتا باید تا به آخر مسون از تحریف باشد. اما مورد به یا مورد دوم، اعجاز دلیل عدم تحریف، یعنی اعجاز قرآن کریم از جهت عقلی خودش دلیل بر عدم تحریف است. و مورد بعدی، سقوط اعتبار اخبار تحریف است. شیواترین دلیل عقلی متعلق به علامه طباطباییه که فرمودن حجیت اخبار واحدی که در تحریف قرآن وارد شده متوقف است بر اخبار قول امامی که آن اخبار را بیان کرده و حجیت قول امام علیه السلام منوط بر اعتبار قول رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که امام علیه السلام را وصی و معصوم معرفی کرد. و حجت قول رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز بر حجت قرآن متوقف است که رسول خدا رو معصوم و نبی معرفی کرده. پس اگر قائل به کم یا زیاد بودن یک حرف در قرآن مجید شویم، تمام قرآن از حجیت ساقط می شود و سقوط حجیت قرآن اعتبار رسول، امام و اخبار تحریف را ساقط می کند. خب این هم عمدن کلام علامه طباطبایی رو خوندم که بدون کم و کاس مطلب مفهوم بشود. اما مورد بعدی از دلایل عقلی، باقی ماندن صفات قرآن کریم است. خب تو این بحث هم علامه طباطبایی قائلن قرآن کریم جامعه یک صفاتی است که میبینیم بدون کم و کاست این صفات که حالا شاید بالاترینش ذکر بودن باشد و جامع ترین این صفات ذکر بودن باشد، میبینید این به جای خودش محفوظه و کماکان قرآن کریم ذکر است. پس نه تنها در این صفت جامعه که ذکر بودن است و بلکه در صفات دیگر مثل حالا هدایتگری، نور و صفات دیگری که برای قرآن کریم ذکر شده، میبینیم که قرآن این صفات رو کماکان دارد. پس باقی ماندن این صفات خودش نشانگره تحریف نشدن قرآن کریم است. اما بعد از دلایل نقلی و عقلی میرسیم به شواهد تاریخی عقلی. پس علاوه بر دلایل گذشته برای مسونیت قرآن کریم از تحریف، یه دلیلی رو به نام شواهد تاریخی عقلی اقامه میکند دال بر همین مطلب. از جمله این شواهد اهتمام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمون ها بر حفظ کردن قرآن کریم از هر نوع تحریفی است. خب ما داریم در قرآن کریم که خداوند متعال فرمود لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه و قرآنه. خب این آیات نشانگر این است که آقا رسول اکرم هنگام دریافت وحی به لحاظ اشتیاق زیادی که به حفظ آیات داشتند هی میخواستن اینا رو تکرار بکنند. اینجا خداوند متعال میفرماید که عجله نکن، لا تحرک بهی لسانک لتعجل به، زبان مبارکت رو حرکت نده برای اینکه عجله بکنی به گفتن و تکرار اینها. ان علینا جمعه و قرآنه، ما خودمون این رو جمع میکنیم و وظیفه نگه داشتن این با ماست. در مورد مسلمون ها هم و همینطور، یعنی مسلمون ها هم اهتمام ویژه‌ای داشتن برای حفظ قرآن کریم که حالا چند مورد رو در مورد مسلمون ها در واقع ذکر کردن در این کتاب های علوم قرآنی، ولی حالا اینجا یک مورد ذکر شده است که حالا یه مورد شبیه این رو بعدن انشالله در مورد عثمان خواهیم دید. اما این موردی که اینجا ذکر شده مربوط به خلیفه دوم یعنی عمر است. سیویتی نقل میکنه که عمر به شخصی برخورد کرد که آیه شریفه صد توبه رو اینجور قرائت میکرد و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان. عمر اعتقاد داشت که این واو والذین تبعوهم بإحسان اینجا اضافیه، جز قرآن کریم نیست، لذا اصرار کرد که باید واو حذف بشه، ولی برخلاف اصرار او بزرگان صحابه و در واقع اون شخصی که اینجور قرائت کرده بود این آیه رو محکم و مقاوم ایستادن که نه، باید این واو به جای خودش باقی بمانه و اجازه حذف کردن او رو ندارید. خب این مقاومت مسلمان ها در مقابل حتی خلیفه دوم که میخواد یک واوی رو حذف بکند، این نشانگر این است که اهتمام دارن مسلمان ها به حفظ قرآن کریم از تحریف. اما مورد دوم از شواهد تاریخی عقلی عدم احتجاج ائمه علیهم السلام است به بعضی از آیاتی که بعضی از سوره هایی که الان ممکنه ادعا بشود که از قرآن کریم افتاده است. خب اگر بنابر نظر مثلا محدث نوری بعضی از آیات از قرآن کریم که در شأن و فضیلت حضرات اهل بیت نازل شده اگر قرار بود اینها افتاده باشه، قاعدتاً وجود نازنین حضرت امیرالمؤمنان زهرای مرضیه حضرات اهل بیت دیگر باید به این آیات احتجاج میکردن، در حالی که میبینیم نه خود اینها نه و نه شاگردان این بزرگواران هیچ کدوم به چنین آیاتی احتجاج نکردن. و مورد جیم و آخرین مورد از مواردی که در ذیل شواهد تاریخ عقلی ذکر کرده، تأیید همه معصومان علیهم السلام است که خود حضرات اهل بیت علیهم آلاف و تیت و السلام به ما دستور می دادن قرآن رو به همین صورت بخوانید، همان گونه که به شما آموخته شده، یعنی طبق قرائت معمولی مردم این قرآن رو قرائت بکنید. اقرأوا کما علمتم، همان گونه که به شما آموخته شده قرآن را قرائت کنید. یا مثلا حضرت فرمودن که کف عن هذه القراءه، اقرأ کما یقرأ الناس. حضرت امام صادق به یکی از افرادی که ظاهراً یک قرائت نادر و غیر معمول رو داشتن قرائت میکردند، فرمودن از این قرائت، یعنی قرائت نادر و غیر معمول، خودداری کرده و مثل مردم قرآن رو قرائت بکنید. خب این نشانگر این است که این قرآن رو حضرات اهل بیت تأیید کردند و اگر این خدای نکرده دچار تحریف شده بود، بر همه حضرات معصومین به خصوص وجود نازنین حضرت امیرالمومنان واجب بود که اعتراض بکنن و در زمانی هم که ایشون قدرت رو به دست گرفتن باید با این بدعت ها مبارزه میکردند و قرآن رو به حالت اولیه برمیگردوندند. ولی میبینید حضرت کاری رو در این زمینه انجام ندادن. این خودش تأیید حضرات است بر مسئولیت قرآن کریم از تحریف. اما میرسیم به درس یازدهم. درس یازدهم قسمت اول از بحث اعجاز قرآن کریم است. تو این درس چیستی اعجاز، صفات معجزه، سحر و کرامت، پیشینه و ضرورت‌های پرداختن به بحث اعجاز قرآن کریم رو انشالله خدمت شما بزرگواران عرض خواهیم کرد. اما مطلب اول که باید عرض بکنیم چیستی معجزه است. معجزه یعنی چه؟ از جهت لغوی، از جهت اصطلاحی به چه معناست؟ خب از جهت لغوی میگن که اعجاز از ریشه عجزه گرفته شده. عجزه به معنای ضعف و ناتوانی از انجام کاره و به عبارت دیگر ضد قدرت است. خب اعجاز هم مصدر باب افعاله. اما معجزه اسم فاعله و به معنای بسیار عاجز کننده هست. اون تیم که آخرش آمده، آخر واژه اضافه شده، مبالغه رو میرسانه. این از جهت لغوی. اما در اصطلاح علوم قرآن معجزه به معنای کار خارق العاده ای میگن که برای اثبات ادعای نبوت انجام بشه و همراه با تحدی باشد، یعنی مبارزه طلبی. عنوان بعدی اعجاز قرآن است. اعجاز قرآن به این معنا که قرآن کریم یه امر خارق العاده‌ایه که توأم با ادعای رسالت و خاتمیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده و حاوی علوم، معارف و حقایق بسیار والایی است که تا ابد همه انسان‌ها و جن‌ها رو دعوت می‌کند به این که اگر می‌تونید مثل من رو بیارید. ولی هیچ کسی تا به امروز این کار رو نتوانست انجام بده. این یعنی معجزه، یعنی دیگران عاجزند از آوردن مثل این. اما اینکه حالا آیا معجزه در قرآن کریم به همین معنای معجزه ایست که امروز اصطلاح شده و در بین ما جریان دارد یا نه؟ معجزه به این معنایی که ما استفاده می‌کنیم امروز در قرآن کریم با الفاظ دیگری بیان شده. جوابش این است که معجزه در قرآن کریم مواردی که استفاده شده است به معنای عاجز کننده آمده و هیچ ارتباطی به بحث معجزه اصطلاحی و امروزی ندارد. اما آیا در قرآن کریم به هیچ وجه معجزه به معنای اصطلاحی امروز در قرآن نیامده؟ جوابش این است که نه، آمده، منتها با کلمات دیگر غیر از کلمه معجزه. در قرآن کریم این معنا رو خداوند متعال با واژه‌هایی مثل آیه، بینه و برهان در واقع استعمال کرده است. اما صفات معجزه، معجزه صفاتی دارد. حالا علت بیان صفات معجزم این است که در عالم امور خارق العاده غیر از معجزه هم وجود دارند، مثل سحر، مثل کرامت. فلذا باید ابتدا ما صفات معجزه رو بشناسیم تا بتوانیم معجزه رو با همتاهای معجزه در خارق العاده بودن تفکیک و تشخیص بدیم. اما صفاتی که ذکر می‌کند الف این است که گفته معجزه به معنای تحقق محال عقلی نیست. یعنی اینجوری نیست که حالا معجزه عقلن محال باشه و بگیم محال عقلی تحقق پیدا کرده است، بلکه وقوع اعجاز در ذات خودش امر ممکنیه، مثل جمع کردن دو نقیض، یا اینکه مثلا بگیم دو به اضافه دو بشه پنج نیست که محال باشه. بنابراین معجزه محال عادیه. دومین صفتش که با به بیان کرده اینه، معجزه به معنای برهم زدن قانون علیت نیست. یعنی تصور نکنید که حالا ما میگیم عالم، عالم اسباب و مسببات، علل و معلولات، ولی حالا معجزه از این عالم استثناء شده. نه، معجزه به معنی به هم زدن قانون علت نیست، ولی ما نباید به خودمون این اجازه رو بدیم که بگوییم این مسبب، این معلول عواملش رو هر چی بوده ما دیگه فهمیدیم، دیگه بیشتر از این علتی ندارد. مثل این است که کسی با ضرس قاطع بگه که خب این نور و این گرما فقط از طریق آتش زدن با کبریت ایجاد میشه. خب هرچی علم پیشرفت میکنه این نظر سست‌تر میشه، چون سابق مثلا ممکن بود بگن که علت آتش، علت حرارت خورشید است، یا بعدش مثلا کبریت است، ولی خب امروز میتونن با اشعه های مختلف این آتش رو، این حرارت رو، این نور رو ایجاد بکنن. پس اگر ما گفتیم همه ی علل رو شناختیم و علل تامه این معلوم رو، این معلول رو پیدا کردیم، اون وقت بله میتونیم ادعا بکنیم که معجزه خلاف این قانون علت و معلولی است. ولی واقع قضیه این رو به ما نشان میده که ما هیچگاه تا قیام قیامت نمیتوانیم بگیم این معلول فقط از این علتی که من میشناسم میتونه صادر بشه ولا غیر. نه، با پیشرفت علمی ما میتونیم بفهمیم که میتواند علتهای دیگری هم داشته باشد. اما مورد بعدی و صفت بعدی این است که اعجاز فعل حقیقی انبیاء علیهم السلام و اثر نفوس اونهاست که به اذن الهی در عالم خارج محقق میشه. مورد بعدی این است، معجزه قابل تعلیم و تعلم نیست. یعنی اینجور نیست که بشه به دیگران یاد داد. و صفت بعدی این است که فرمودن موجودی که با معجزه ایجاد میشه حقیقیه. یعنی اگر حضرت موسی با اون عصا اژدهایی رو درست کرد، واقعا این اژدها اژدهاست. یا اگر حضرت صالح اون شتر از دل صخره‌ها و کوه بیرون کشید، واقعا این شتره، توهم نیست، تخیل نیست. و صفت بعدی این است، اعجاز بر برهان استوار است، یعنی دارای برهان دلیل، که حالا انشاءالله در درس 13 هم خواهد آمد این صفت، توضیح خواهیم داد اونجا. و صفت بعدی این است که معجزه همواره همراه با تحدی هماورد طلبیه، که بازم تو بحث تحدی خواهد اومد. فعلا اجمالا همین مقدار از ما به امانت داشته باشید کفایت میکنه. و صفت بعدی، معجزه تا ابد شکست ناپذیر، غیر قابل تحریف و غیر قابل تقلید است، چون به یک مبدع شکست ناپذیر متکی است. نمیتونن تا قیام قیامت یه عده بیان ادعا بکنن که ما مثل نمیتونیم بیاریم تقلید بکنیم از این، نه، یا یه چیز رو بیاریم که این رو بخواد شکست بده. کسی نمیتونه چنین ادعایی رو بکنه، چون مبدعش مبدعه شکست ناپذیر. اما آخرین صفت که اینجا مطرح کرده است این است که اعجاز دلیل عقلی بر صحت ادعای نبوت است. یعنی اگر یه شخصی معجزه بیاره که هیچ کدوم از انسان‌های عادی نتونن این کار رو بکنن، خود این دلیل می‌شود بر این که این شخص با خداوند متعال ارتباط داره، و اگر چنین ادعایی کرد قطعا این ادعاش ادعای درستی است. خب بعد از آنی که صفات معجزه رو خدمت بزرگواران عرض کردیم، میرسیم به تفاوت معجزه با سحر، که امروز هم میبینید خیلی این سوال رو میپرسن، ممکن از شما بزرگواران هم این سوال رو بکنن که چگونه میشود معجزه رو از سحر تشخیص داد، تمییز داد. باید تفاوتهایی رو خدمت شما عرض بکنیم تا به این سوال جواب داده بشه انشاءالله. اما قبل از آنی که به این تفاوت‌ها برسه، میگه که سحر به معنای کاریه که سرچشمش پنهانه و با استفاده از وسایل مختلفی انجام میشه، با این هدف که مردم رو اغفال بکنند. و یکی از بهترین راه‌های سحر هم تصرف در قوه خیال انسان هاست. خیال انسان ها رو به عهده می‌گیرن. خب با توجه به این تعریفی که از سحر بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین معجزه و سحر رو می‌فرمایند که اینها هستند: یک، معجزه متکی به نیروی الهی و سحر استوار بر قدرت بشری است. روشنه. دو، معجزه به دلیل ارتباط با روح قدسی راه فکری تعلیمی نداره، اما سحر و جادو قابل یاد دادن و یاد گرفتنه. سه، معجزه حقیقتیه که با کمک امور واقعی تأثیر حقیقی داره. همونجور که عرض کردیم این چوب عصا واقعا تبدیل به اژدها می شود، اما سحر تصرف در قوه خیال قاعدتا، معمولا این چنینی که در قوه خیال تصرف می کنند. تو جریان حضرت موسی هم می بینید که اونجا آمده که سحرو اعین الناس و استرحبوهم، اینا چشم مردم را سحر کردند و مردم گمان کردند، خیال کردند که واقعا این چوب و تنابها ماره، در حالی که واقعا مار نبود. تفاوت چهارم اینه، ساحرها یک کارایی را انجام میدن که قبلا تمرین کرده باشند، درسشو گرفته باشند، ولی یک پیغمبر این چنین نیست که قبلا این را آموخته باشه و بعد بیاد عین اون چیزی رو که فرا گرفته است به دیگران عرضه بکنه. فلذا هیچ مرتازی رو، هیچ ساحری رو شما نمیبینید بیاد بگه که من آمدم هر چی بخواید انجام بدم. نه، اینه معمولا چنین ادعایی رو ندارن، ولی انبیای الهی جایی که باید حجت تمام بشه میتونن چنین ادعایی رو بکنن. البته با این توضیح که انبیای الهی هم کار خلاف شر و خلاف مصلحت و کاری که حالا بر اساس هوا و هوس یه عده‌ای باشه انجام نمیدن. در مورد انبیا اینجور نیست که ما بگیم اینا میان میگن هر چی شما خواستید ما میاریم. نه، ممکنه مردم بگن که ای نبی خدا شما مثلا همه آبهای دنیا رو خشک بکن، یا اختیار رو از همه انسان ها بگیر، به اجبار اطاعت خدا رو به جا بیارن، بنده خدا بشن. خب اینا هیچ کدوم قابل قبول نیست. مورد پنجم اینه، ساحر هرگز جرأت تحدی ندارد چون میداند سحر قابل آموختن و تقلیده، در حالی که پیامبر خدایی که معجزه می آورد، عرض کردیم معجزه با تحدی همواره هست. و مورد ششم و آخرین در واقع فرق معجزه با سحر اینه که فرمودند اعجاز نبی هرگز از سنخ کار متخصصان ساحران نیست تا آنان یا دیگران پس از پیشرفت یک رشته تخصصی در آینده دور یا نزدیک همانند کار پیامبر را بتوانند انجام دهند، چنان که ساحران فرعون با تدبر در نحوه کار موسی فهمیدند که کار او از سنخ سحر نیست، بنابراین به حضرت کلیم علیه السلام ایمان آوردند. پس اینجوری نیست که حالا ما بگیم طرف یه معجزه انجام میده، بعدن حالا تخصص در اون مورد تو اون رشته بین مردم زیاد میشه و میتونن یه کاری رو انجام بدن که این پیغمبر یک روز انجام داده است. نه، از این سنخ نیست. اما فرق معجزه و کرامت، خب معجزه رو تعریفش رو گفتیم، فرقش با سحر رو بیان کردیم. اگر بخوایم فرق معجزه و کرامت رو هم بیان بکنیم، اول باید ببینیم کرامت یعنی چه، چیستی کرامت روشن بشه. فرمودن کرامت یه امر خارق العاده‌ایه که به واسطه تقرب به خداوند متعال و اون صفای باطنی از انسان صادر میشه، ولی برای اثبات حق و با تحدی همراه نیست، اگرچه ممکنه که حقی هم باهاش اثبات بشه. بزرگواران توجه داشته باشند در مورد تعریف معجزه و کرامت، بعضیا این گونه این دوتا را از همدیگه تفکیک کردن که درست هر دوتا امر خارق العاده است، منتها معجزه با ادعای نبوت همراه هست اما کرامت نه. پس اگر امامی، یک ولی خدا، یک کار خارق العاده ای را انجام داد، ما به این میگیم کرامت، ولی اگر یک نبی این کار را انجام داد که با ادعای نبوت همراهه، ما بهش میگیم معجزه. البته بعضی دیگر از بزرگواران، مثلا انشالله بعداً خواهرات و معارف قرآنی بهش میرسند، تو معارف قرآنی آیت الله مصباح، اونجا معجزه رو یک معنا و مفهوم عامی ایشون میگیرند که برای اثبات حقی است، اثبات یک مقامی انجام میشه. حالا این مقام ممکنه نبوت باشد، ممکنه مثلا امامت باشد. فلذا میبینیم که دایره معجزه رو امثال این بزرگوار یکم وسیع تر گرفتن. پس اینجا اگر شما میبینید این گونه تعریف کرده، بنابر یکی از این تعریف هاست و همه سخن نیست. خب پس کرامت یه چیزیست که خارق العاده است و برای اثبات حق یا با تحدی همراه نیست، اگرچه ممکنه یه حقی هم باهاش ثابت بشه و جزء شؤون ولایت هست. یه تفاوت‌هایی رو ذکر میکنند بین معجزه و کرامت. اولین تفاوت اینه، معجزه امر خارق العاده‌ای که از شخص پیامبر صادر میشه، ولی کرامت برای اثبات نبوت و امامت نیست. ب، کرامت ممکن است از غیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین هم صادر بشه. مثلا بعضی از اولیای الهی غیر از حضرات معصومین ممکن این رو انجام بدند. و جیم، کرامت همراه تحدی نیست، در حالی که معجزه همراه با تحدیه. اما امتیازات منحصر به فرد قرآن کریم، اولیش هدایتگری است، یعنی قرآن کریم به عنوان معجزه الهی و معجزه جاوید اولین ویژگیش هدایتگریه. هدایتگری به این معنا که هم راه رو نشان میده، هم شما رو میگیره و به مقصد میرسانه. قرآن کریم یک نوری است که هم راه رو نشان میده، هم شما رو هدایت میکند برای رسیدن به اون مقصد. دومین ویژگیش معرف خیش بودن است، یعنی ضرورتی نداره حتما در کنار قرآن کریم تا قیام قیامت یک پیغمبری باشد. نه، کلام الهی در هر زمان خودش معرف خودشه. در همه عصرها مردم رو به تنهایی به دین پیامبر گرامی دعوت می کند. البته حالا به تنهایی به این معنا که نیاز به پیغمبر ندارد که دائم پیغمبر در کنار این معجزه باشد، وگرنه شما می دانید که اگر بخواهیم سخن قرآن کریم رو بفهمیم، لاجرم باید در کنار اهل بیت قرار بگیره، چرا که اهل بیت مفسران حقیقی قرآن کریم هستند. زد سومین ویژگی فرمودن استفاده از ساده ترین و مؤثر ترین حربه. خب آسان ترین و ساده ترین موضوعی که برای مردم جهان وجود داره همین سخن گفتنه، که هر روز ازش دارن بهره میبرند. ویژگی قرآن کریم هم در همین بیانشه، در همین سخنشه، در همین کلامشه. فلذا میبینیم که با ساده ترین و مؤثر ترین حربه آمده خودش رو بیان کرده، خودش رو در مقابل همه کسانی که ادعایی دارن قرار داده و حلم مبارز گفته است. این ویژگی قرآن کریمه. اما ویژگی چهارم جاودانگی است. خب هر پیغمبری معجزه می آورده، معمولا تاریخ مصرف اون معجزه برمیگشته به زمان حیات اون معصوم و اون پیغمبر و اون تخصصی که حالا در اون زمان ساری و جاری بوده. اما ویژگی قرآن کریم جاودانگی است. فلذا قرآن یک معجزه منحصر به فردیه که میان تمام معجزات پیامبران سابق و حتی معجزاتی که از خود آقا رسول اکرم صادر شده میان همین ها باقی مونده و تا ابد جاودان. اما پیشینه، در مورد پیشینه گفتن که تاریخ قطعی پیدایش بحث معجزه در دست نیست و بحثی بسیار قدیمی مربوط به قبل از اسلام است، ولی شکی نیست که رشته سخن در مورد معجزه از آنجا آغاز شد که آیا خرق عادت ممکن است؟ آیا قانون علیت میتواند به هم بخورد؟ بنابراین تاریخچه اعجاز در دو قسمت قبل و بعد از اسلام بررسی می شود. اما پیشینه معجزه قبل از اسلام، خب عرض کردیم هر پیغمبری با یه خارق عادتی از نوع پیشرفته ترین علوم زمان خودش میمده در بین مردم و با ارتباطی که با عالم ماوراء طبیعت برقرار میکرده مردم رو مجاب میکرده که ادعای نبوتش حق است. زمان حضرت موسی جادوگری به اوج خودش رسیده بوده، فلذا میبینیم حضرت موسی عصای خودش رو تبدیل به اژدها میکند، ید بیضای خودش رو نشان میدهد. در زمان حضرت عیسی طب رواج داشته که حضرت میان بیماران صعب العلاج رو درمان میکنند، کور مادرزاد رو شفا میدن، حتی مرده ها رو زنده میکنن. این روند رو اگر دقت بکنیم میبینیم کم کم یه حرکت آرامی از حسگرایی به عقلگرایی در واقع شروع شده. نکته دیگری که در ضمن پیشینه این بحث قبل از اسلام مطرح کرده این است که باید توجه داشته باشیم همه انبیای الهی نیازمند معجزه نبودند. یعنی معجزه برای این بوده که اتمام حجت بشه و بعضی وقتا اتمام حجت می شده بدون اینکه نیاز به معجزه باشد. مثلا شما فرض بفرمایید حضرت ابراهیم خب حضرت لوط رو فرستاد برای تبلیغ در بین قوم لوط. خب اگر اونها حضرت ابراهیم رو می شناختن و براشون حجیت سخن حضرت ابراهیم به عنوان یک پیغمبر الهی تمام شده بوده، دیگه ضرورتی نداشته برای قبول کردن حضرت لوط از ایشون درخواست معجزه بکنند. و بعضی وقتا میبینید دلایل یک دلایل و حجج یک حجج عقلی است. مردم وقتی میشنوند دیگه قبول میکنند، دیگه نیازی به آوردن معجزه نیست. اما پیشینه این بحث بعد از اسلام، خب پیشینه بحث معجزه بعد از اسلام هم در دو قسمت مسلمانان و مستشرقان باید بیان بشه. در بین مسلمان ها تا اوایل قرن سوم هجری اصطلاح تحدی با اعجاز همراه بوده، ولی در اواخر این قرن به خاطر نفوذ کلام متفکرانی مثل جاهز که به شیوایی قرآن تأکید داشتن، اصطلاح اعجاز به معنای امروزی خودش بر زبان قرآن پژوهان جاری شد و بحث اعجاز از قرن سوم به بعد میبینید که در ادبیات قرآنی خودشو نشان میده و دانشمندان مسلمان در مورد اون شروع به نگارش میکنند و آثاری را که در زمینه اعجاز در واقع وجود دارد ایجاد میکنند و مواردی از معاصران ما هم که در زمینه اعجاز قرآن اثری به جا گذاشتن رو معرفی میکنه، مثل آیت الله معرفت، صاحب کتاب التمهید، علامه طباطبایی مؤلف کتاب اعجاز قرآن و آیت الله خویی صاحب کتاب البیان. اما در بین مستشرقان دانشمندان غربی باید بگیم که به جای پرداختن به اصل قضیه اعجاز به مسائل جانبیش پرداختند. مثلا در سیر تاریخی کلام اسلامی مسئله اعجاز رو بررسی کردن که در این سیر کی و چگونه به وجود آمده و معمولا هم میبینید که با یه پیشفرض‌های منفی وارد این بحث ها شدند. اما حالا در کنار بعضی ذهنیت‌های غیر علمی و تنگ نظرانه بعضی از این پژوهشگران مستشرق را می‌بینید که با یه انگیزه بالاتری آمدن یه آثار خوبی رو به جا گذاشتن. مثلا اثر گروپام از این قبیله، یا مثلا آرتور جی آربری، اینم یکی از علاقمندان به مباحث قرآنیه، یا خانم انجلیکا نوریس، مؤلف کتاب بررسی ترکیب سوره های مکی. اینا خب کسانی بودن که تا حدودی در واقع قلمشون و سخنشون سخن و قلم خوبی است. اما ضرورت پرداختن به بحث معجزه، چند تا ضرورت رو بیان کرده است. یک، اثبات ادعا و محتوای دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اگر بخواد ادعای پیامبر در مورد پیغمبر بودنش و محتوای دعوت پیغمبر قبول بشه، قاعدتاً قبلش باید این پیغمبر معجزه ارائه بده. پس لازمه اثبات ادعا و محتوای دعوت پیغمبر آوردن معجزه است. دومین ضرورتش اثبات معجزه جاویدان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. یعنی ما بحث معجزه رو میایم بررسی میکنیم و ضروری است بحث کردن در مورد معجزه تا معجزه جاویدان آقا رسول اکرم رو اثبات بکنیم. خب این معجزه چی؟ قرآن کریم. ویژگی این قرآن جاودان بودن اعجازشه، که اگر محدود به یک زمانی بود نمیتونست برای همه آیندگان تا قیام قیامت جوابگو باشد. پس بحث از معجزه یکی از ضرورتهاش اینه که ما میایم اثبات میکنیم در واقع جاودانه بودن و معجزه بودن قرآن کریم را. و نهایتا هم این نکته رو بیان میکنند که گفتیم که بحث در مورد اعجاز دارای ضرورتها و نتایج مفیدی است که به ذکر یک نمونه اکتفا می شود. حالا اون بالا ظاهراً یک و دو رو به عنوان ضرورت گرفته و پایین این عنوان جوابگویی به تمام شبه ها رو به عنوان یک نتیجه مفید برای اعجاز خواسته بیان بکنه، که میگه بحث اعجاز قرآن میتواند به تمام شبهاتی که در مباحث تاریخ قرآن، قرائت، رسم الخط و به ویژه تحریف مطرح شده جواب نهایی، مستدل و محکم بدهد. که اینم نیاز به توضیح دیگه نداره، خود خواهران انشاءالله مطالعه خواهند کرد. خب میرسیم به درس دوازدهم که قسمت دوم از اعجاز قرآن کریم است. در این درس ابعاد اعجاز رو بیان می کنند. این ابعاد عبارتند از خود پیامبر اکرم که امی بودنشون یکی از ابعاد اعجاز قرآن است. دوم، بلاغت قرآن کریم. سوم، اخبار غیبی که در این قرآن آمده. چهارم، قانونهای علمی. و پنجم، معارف و عقاید. به فضل الله اینا رو شروع میکنیم تا انشالله مطالب کاملا روشن بشه. اما ابعاد اعجاز، میفرماید که قرآن مجید از همه جهات معجزه است. اخبار غیبی، معارف و محتوای حقوقی، سیاسی، عقیدتی و غیره. اما میشه همه این ابعاد رو در دو جنبه بیان کرد: یک، آورنده، دو، محتوا. اما اولین جنبه آورنده است. خداوند متعال در مورد این بعد این چنین می‌فرماید که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. خدا کسی است که در بین مردم، مردمی که درس نخوانده بودند، پیامبری را از خود اونها مبعوث کرد. درس نخوندن خود آقا رسول اکرم، امی بودنش، خودش اینجا معجزه است. چرا که کسی که درس نخونده، مکتب نرفته، یه مطالبی رو ارائه میدهد که همه مکتب رفته ها رو مدهوش میکند، به شگفتی وامی دارد. حالا در تایید این سخن یه آیه هم ذکر میکنن که این آیه دو تا تفسیر داره که یک تفسیرش مناسب اعجاز آورنده است، یعنی این بعد اعجاز قرآن کریم که مربوط به آورنده این کتاب آسمانی است. آیه چیه؟ آیه اینه، میفهمد و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. اگر در آنچه بر عبد خود نازل کردیم در شک هستید، پس سوره‌ای مثل آن را بیاورید. حالا اینجا در مورد ضمیر مثلهی اختلافه. بعضی هم میگن که به عبد میخوره، بعضی هم میگن به مما نزلنا میخوره. علامه طباطبایی فرموده که امکان این که به هر دوتا بخوره هست، یعنی فعتو به صورت مثلهی، بیارید یه سوره‌ای از مثل این عبد، یعنی شما هم یه کسی پیدا بکنید بی سواد باشه بتونم چه سوره‌ای رو بیاره. و همین که ما میتونیم بگیم که نه، فعتو به صورت مثلهی یعنی یه سوره‌ای مثل اون چیزی که ما نازل کردیم رو بیارید. علامه طباطبایی میفرمایند که هر دو تا وجه اینجا قابل جمع است و درسته، و این بنابر اون وجهش که به عبد بخوره در واقع نشانه معجزه بودن این آورنده است. اما تفاوت نبوغ با نبوت، بعضی ممکنه بگن که خب آقا رسول اکرم یک انسان نابغه‌ای بوده است، نبوت نداشته، نابغه بوده. بعضی از جامعه شناسانی که با معارف دینی و با خود آقا رسول اکرم ناآشنا هستند ممکنه چنین شبهه‌ای رو مطرح بکنن. جوابش این است که بحث نابغه بودن و نبوغ برمیگرده به فکر انسان، از سنخ فکر و مفاهیم ذهنی که قابل تعلیم و تعلمه، در حالی که بحث نبوت و علم و اون چیزی که انبیا اون رو آوردند از نوع شهود درونی و یافتن حضوریه. اگر کسی نابغه باشه، بالاخره در طول سالیانی کسانی میان که همتاش باشند، ولی فردی که درس نخونده است و امیه، رهاوردی داره و چیزی رو می آورد که همه دانشمندان و نوابغ جهان تا قیام قیامت می بینید که انگوش به دهان متحیرند که از کجا چنین سخنی رو ایشون آورده است. پس این نشان می ده که بین نبوت و نبوغ فرق اساسی وجود داره. اگر پیامبر اکرم نابغه بودند، بقیه نوابغ دنیا هم تو مسائل عقلی و علمی و اخلاقی باید مثل ایشون رو میتونستن بیارن، ولی هیچ کسی این کار رو نتونست انجام بده. اما دومین جنبه محتوا هست. عرض کردیم که قرآن کریم در ابعاد مختلفی معجزه است که همین ابعاد رو در دو جنبه میشه بیان کرد. جنبه اول آورنده بود و دوم جنبه دوم مراده، یعنی محتوا. حالا محتوای قرآن کریم رو هم از زاویه‌های مختلفی آمدن بیان کردن. اولیش فصاحت و بلاغته. فصاحت یعنی با شیوایی صحبت کردن، فصیح یعنی شیوا، زیبا. بلاغت یعنی به مقتضای حال سخن گفتن، سخنی رو میگن سخن بلیغ که برسد به اون جایی که باید برسد. اگر بخوایم کلام ما حقش ادا بشه، باید با توجه به مقتضای حال، نیاز مخاطبین انسان سخن بگه. پس اولین مورد از اعجاز محتوا بحث فصاحت و بلاغت قرآن کریم است. البته حالا این نکته رو در ذهنتون داشته باشید که فصاحت و بلاغت یکی از ابعاد اعجازه، همه ابعاد نیست. فلذا برای کسانی که عرب زبان نیستند این نمیتواند به عنوان یک بعد اعجاز محتوایی استفاده بشه، چون اونا که اصلا با زبان عربی آشنا نیستند.